أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب خداوند رو شکریم از اینکه توفیق داد که ادامه این بحث رو در این سال تحصیلی، یعنی ادامه سال تحصیلی داشته باشیم و انشاءالله بتونیم در این چند جلسه ای که مونده تا ایام خرداد بتونیم این بحث رو به سرانجام برسانیم. مباحثی رو که ما مطرح کردیم بعد از حالا بررسی معنای لغوی و اصطلاحی جهاد و اقسام جهاد، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، برخی هم بحث جهاد ذبی رو مطرح کرده بودن که جلساتی درباره اون مطالبی رو عرض کردیم. چند معنایی که برای جهاد ابتدایی ذکر شده بود اونها هم مورد بحث قرار گرفت. یه بحثایی هم در خصوص فضیلت جهاد و که هم در قرآن و هم در روایات ما مفصلا بحث شده بحث کردیم تا رسیدیم به ادله‌ای که برای جهاد ابتدایی ذکر شده بود. آیات قرآنی برای این امر ذکر شد که مفصل بحثشو فکر کنم در 25-30 جلسه شاید هم بیشتر بحث کردیم. روایات متعددی بوده که اونها هم مورد بحث قرار گرفتن. روایات ما هم برخی از روایات رو بیشتر ما تأمل کردیم، مثل حدیث مقاتله و اسیاف خمسه. این روی 10-15 جلسه ای و شاید بیشتر درباره این دو حدیث اگر جمع کنیم بیشترم بحث شد که حتی به صورت یه مقاله هم میتونه در بیاد. و بعد بحث دیگری که مطرح شد اجماع و عقل بوده، اون رو هم بحث کردیم در خصوص جهاد ابتدایی که آیا ما اجماع و دلیل عقلی داریم. در خصوص اصل جهاد هم اگر یادتان باشه ما از ادله اربعه استفاده کردیم، یعنی هم از آیاتش روایاتش، گرچه اجماع رو در اونجا گفتیم اجماع مدرکی هست و اجماع تعبدی نیست. در بحث اجماع مدرکی هم اشاره شد که چند تا نظر وجود داره، حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا و بحثاش گذشت. و البته اگر مباحث در ذهن شما باشه ما در مجموعه این استدلال ها نتونستیم اون معنای از جهاد ابتدایی رو که برخی این گونه فرمودن که ما میتونیم دعوت به اسلام بکنیم و حمله بکنیم به جایی که نه حمله‌ای کردن نه اصلا بنای حمله‌ای دارن، ما میتونیم اینها رو دعوت به اسلام بکنیم. اگر اسلام رو پذیرفتن که پذیرفتن، یه فرصتی هم حالا برخی فرمودن که به اینها داده میشه. اگر اسلام رو نپذیرفتن، اگر اهل کتاب بودن با جزیه و الا کشته میشن. حالا با این بحث ما مجموعه مباحثی رو که مطرح کردیم این بحث از جهاد ابتدایی رو به این معنا نتونستیم بپذیریم که بالاخره ما در حقیقت اونهایی که جز محایدن، یعنی بیطرف هم هستن، یک کشوری که جز بیطرف هم هستن، خیلی آماده همکاری هم هستن با بلاد اسلامی، با حاکمیت اسلام، ولی حالا نسبت به دین نپذیرفتن. به همین جهت برخی از آیان گفتن که مراد حاکمیت طاغوت هست، حاکمان ستمگر هست. جهاد ابتدایی نسبت به حاکمان ستمگر، نسبت به حاکمیت طاغوت. اون رو مباحثی رو که مطرح کردیم گفتیم اگر جهاد ابتدایی قابل دفاع باشه این معنا قابل دفاع هست، ولی اون معانی رو نتونستیم به اصطلاح استدلال ها رو بپذیریم. خب این بحث تمام شد. در رابطه با جهاد ابتدایی مباحث زیادی هم مطرحه، اینکه شرایط باید باشه، عده و عده باید باشه، افرادی که تو جهاد شرکت میکنن مثلا از مردان باشن، از زنان نباشن، عاقل باشن. عبد نباشن، پیرهای از کار افتاده نباشن. یا شرایطی که معمولا مباحثشو مطرح میکنن. ما هم تو این تحیی رو که آماده کرده بودیم برای بحث جهاد اینا رو آوردیم. اونا رو بعدها اگر یه وقتی انشالله به ناس مطرح بکنیم گذرا میشه ازش مطرح کرد و خیلی هم بحثای سنگینی هم این قسمت نداره. بحثای سنگین در رابطه با جهاد یکی از اونها بحث جهاد ابتدایی هست. البته امروزه جنگ های سایبری و انواع جنگ هایی که متفاوت شده است و دار اسلام که اصلا معناش کاملا تغییر کرده است و اینها نوع استفاده از ابزارها متفاوت شده، وقتی ممکنه اصلا هیچ حمله ظاهری هم صورت نگرفته ولی یه دفعه میبینید که بناهای تأسیساتیشون مورد حمله سایبری قرار گرفته، وقتی که به اصطلاح نفوذی داشته باشن میتونن به اون پسوردها دسترسی پیدا بکنن و از اون طریق اصلا یک جنگ دیگری رخ میده، اصلا ادبیات جنگی هم کاملا عوض میشه، ابزاری هم که استفاده میشه کاملا عوض میشه. زمان جیسه بوده و M1 بوده و بعدش هم توپ و تانک و اینها، تا الان اصلا خیلی جلوتر رفته، خیلی پیشرفته تر که اصلا خیلی چیزاش قابل تصور هم نیست. در این ها اصلا هم ادبیات جنگی عوض شده، هم ابزارش عوض شده. همه اینها مباحثیست که مثلا اینها بحثاییست که باید ما روش تأمل بکنیم و درنگ بکنیم. یا مثلا بحث محارب رو که امروز هم به نوعی این بحث چالشی هست، اینا بحث‌های مهمه. و یکی از بحث‌های بسیار مهمی که ما در حوزه جهاد داریم خصوصا جهاد ابتدایی اینه که اصلا این بحث در زمان غیبت قابلیت تر هست، دفاع هست یا نیست. دسترسی به امام معصوم نیست، بدون امام معصوم یا اذن امام معصوم جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز هست یا جایز نیست. بحث جواز و عدم جواز هست. تو این زمینه فقها ما بحثای زیادی مطرح کردن. این از اون جاییست که میشه درباره اون بحث کرد و شاید یک وقتی رو از ما بگیره. حالا ما هم از آیان میخواییم که انشالله مراجعه بکنن، چون این بحث از اونهاییست که تو کتب متقدمین، متأخرین، متأخر متأخرین ذکر شده. برخی مفصل ذکر کردن و برخی چون حالا مبناشون این هست که جهاد ابتدایی به اذن امام معصوم هست به بحثای تفصیلی نپرداختن، مثل مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجموع فایده میگن که اصلا فایده نداره، اصلا احتیاج نداریم به این بحث دیگه، خیلی نباید وقتمون رو صرف بکنیم در خصوصیاتش، ویژگی هاش و امثال ظالب اینا. این اذن امام معصوم هستد و یه بحث فقط غیر عملیاتی هست به اصطلاح، یعنی هیچ کاربردی نداره، ما فقط داریم صرفی بحثایی رو مثلا کنیم. در این جهت همیشون به اصطلاح طرح بحث نکردن، مفصل بهش نپرداختن، ولی بعضی ها نه خیلی بهش مفصل پرداختن. حالا از صورت که این کتاب الینابیع الفقهیه که خب زحمت کشیدن کتاب‌های متقدمین رو جمع کردن، این در حقیقت یک جلدش در مورد جهاد جلد 9 در مورد جهاد هست و اصلا که خب کتاب‌های متقدمان رو مثلا اگه شما خوب دقت بکنید، مثلا چه در بحث جهادش چه در بحث مباحث دیگر شوید، مثلا از فقه و رضا آوردن، الهدایه آوردن، مسائل ناصریات آوردن، نهایه آوردن، المراسم، محذب، غنیه، غنیه ابن زهره، اصباح، اشارت و سب، مختصر نافع علامه، قواعد و احکام، المغنف الفقه، المغنعه، الانتصار کافی، جواهر الفقه، فقه القرآن، الوسیله، سرائر شرایع، الجامع الشرایع، نومت و دیم. خیلی جمع‌بندی خوبی هست این کتاب، حالا در اختیار داشته باشید خوب هستند این ها. خب اینا جمع‌بندی کردن، چون بعضی از این کتاب ها الان چاپ‌های جدید نداریم و در اختیار نیست، و این کتاب فکر میکنم 45-6 جلد داره، من دارم دیگه متعلق خاطرم نیست، مجلداتش از خاطرم رفته. بله بله، جناب آیت الله علی اصغر مروارید جمع کردن. خب کار ارزشمندی انجام دادن. این هم داشته باشید خوبه، چون بعضی از عباراتی که ما میخونیم از این کتاب هست، از متقدمی. از صورت که این بحث در میان فقها ها یه بحث اختلافی است، یعنی بحث جهاد ابتدایی در زمان غیبت، گرچه مشهور به عدم جواز است، مشهور به عدم جواز است، ولی خب قائلان به جواز هم داریم. حالا من یه اشاره میکنم، امروز یک مقداری برخی عبارات رو هم از برخی از آیان میخوانیم، حالا منشأش کجاست رو بعداً از خواهیم کرد. منشأش در بررسی اون روایات مربوط به اصطلاح امام عادل هست، تقریبا 16-17 تا روایت هست، حالا انشاءالله ما همه اینها رو بررسی خواهیم کرد، نگاه فقها ها رو، برداشت های فقها ها رو نسبت به اون عرض خواهیم کرد. حالا برخی از آیان بحث سلطان رو مطرح میکنن، حالا تو کتاباشون داریم، حالا امروز هم میخوانیم برخی از عبارات، مثل عبارت شیخ مفید رو انشاءالله مطالعه میکنیم و میخوانیم. قائلان به جواز ابتدایی در عصر غیبت، حالا برخیشون رو عرض میکنیم و برخی هم از اونهایی که قائل به عدم جواز هم، اونها رو هم میگیم که ذهنی مقدار آماده بحث بشه، چون یه ذره در این زمینه دوستان باید مطالعه زیاد داشته باشن، پیش مطالعه داشته باشن، یعنی حتما مطالعه بکنن، حتما مطالعه داشته باشن، چون بحث‌های مهمی هم هست. خب شیخ مفید در کتاب غنیه ایشون از قائلان به جواز هستن، یعنی در زمان غیبت ما میتونیم بحث جهاد ابتدایی رو مطرح بکنیم. شیخ ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، سلار ابن عبدالعزیز، ایشون استاد ابوالصلاح هستند اینا. مرحوم آیت الله خویی، امام خمینی رضوان الله علیه، و عرضت که آقای منتظری هم خوب از مدافعان این نظر هستن در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی. در کتاب فقه و صادق هم ایشون قائل هست به اینکه در زمان غیبت جهاد ابتدایی جایز هست. مرحوم آیت الله مؤمن هم کتاب خوبی داره، در اون کتاب هم یه بخش از بحثش در رابطه با جواز و عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت هست که البته خودشون بعدن ادله رو ذکر میکنن بر جواز. این کتاب هم کتاب خوبی هست، حتما کلمات سدیده کتاب هم حتما ملاحظه فرمایید. و خب تو همین کتاب به اصطلاح دروس تمهیدی که در اونجا هم مفصل برای استدلال جواز جهاد ابتدایی مباحثی رو ذکر کردن اینها. اما عدم جواز خیلی هستن، اونایی که قائل به عدم جواز جهاد ابتدایی هستن اینها، مثل شیخ طوسی، مثل قاضی ابن براج، مثل اصلت که محمد ابن علی ابن حمزه طوسی در کتاب وسیله، مثل محمد ابن ادریس هلی در کتاب جهادش، مثل محقق هلی در کتاب شرایع، علامه هلی در تذکره، در منتها، در تحریر الاحکام، در قواعد و در ارشاد، فخر المحققین در کتاب ایضاح، شهید ثانی در کتاب الروضة البهیه، شهید ثانی در کتاب مسالک، مرحوم طباطبایی در کتاب ریاض، شیخ صدوق در کتاب هدایه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط، مرحوم راوندی در کتاب فقه القرآن، مرحوم ابن زهره در کتاب قنیه، ابن ادریس در کتاب سرائر، محقق هلی در کتاب مختصر النافع، مرحوم کاشف الغطا در کتاب بسیار مهم کشف الغطا و خیلی از آیان دیگه. نزا این بخشش ببینیم که قائلان به عدم جواز خیلی بیشتر هستن اینها. و ما در اگر اجازه بفرمایید در این قسمت از بس یه مقداری و برخی از عبارات بزرگان مرور میکنیم و خوبم هست مرور خواهیم کرد، بعد خودمان اون ادله رو هم بررسی میکنیم، ادله ای که تو این زمینه آورده شده است اینا، و همینطور بررسی اون روایاتی که امام عادل داره که امام عادل رو تفسیر به امام معصوم، مشهور تفسیر به امام معصوم کردن، یعنی به اصطلاح جهاد جائز نیست مگه مع امام عادل، مع امام عادل ای امام معصوم، این تفسیر به امام معصوم کردن. آیا واقعا امام عادل فقط امام معصوم رو شامل میشه یا اینکه امام عادل مراد حاکم عادل هست در مقابل حاکم جائز، که این حاکم عادل اعم از معصوم هست و غیر معصوم؟ حالا این دیگه به اون تفسیر برمیگرده که انشالله از خواهیم کرد. اینها از جمله کسانی که معتقد به جواز جهاد ابتدایی هستند در عصر غیبت جناب شیخ مفید هست. جناب شیخ مفید در کتاب المقنعه، در کتاب عقل مقنعه که حالا من عبارتشم این بخششو امروز میخونم اینه انشالله. خب اینجا یه عبارت خلاصه داره، منتها خیلی مطالب در این عبارت ذکر شده هست در اینها، که حالا بعدن شما فرصت کردید حتما ملاحظه بفرمایید اینها. ایشون در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود و الجهاد و فی الدین، اول بحثش اینطور شروع میکنه که البته اینا مورد بحث ما نیست. قال الله عز و جل کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. فمدحهم الله، خدای متعال مد کرده اونایی که امر به معروف میکنن و نهی از منکر، کما مدحهم بالایمان بالله تعالی، همونطوری که اینها رو مد کرده و ستایش کرده به ایمان به خدا. و هذا یدل علی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، که این دلالت میکنه بر واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر. و قال تعالی فیما خص به علی الامر بالمعروف و قد ذکر لقمان حکیم فی وصیته، لقمان حکیم فی وصیته لابنه، جناب لقمان هم تو وصیتش به فرزندش اینطور فرمود یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم امور. و جمله‌ای رو از پیغمبر نقل کردن و روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهی عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات. اونایی که این کار رو انجام نمیدن، هم به معروف و نهی از منکر نمی کنن و تعاون بر بر ندارن، اینها برکات از اینا کنده میشد و برداشته میشد. و سلط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. اینا نتایج کسانی است که ایمان ندارن، تارک هم به معروف و نهی از منکر است. یه عبارتی هم از امیرالمومنین نقل کرده، این عبارت تو نهج البلاغه در یکی دو جا آمده، به تعبیری در نهج البلاغه آمده اونجا که میفرماید فذلک میت الاحیا، یعنی اونهایی که اونها رعایت نمی کنن نسبت به منکر. من ترک انکار المنکر به قلبه و یده و لسانه فهو میت الاحیا. اینا زنده هم ولی در واقع مردگان جامعه هستن. مردگان جامعه کیانن؟ آنانی هستن که ترک میکنند این کار منکر رو به قلبشون و ذهنشون و لسانشون. این سه مرحله ای هست که مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب تحریر الوسیله و در خیلی از کتاب ها عنوان مراحل ام نهی از منکر ذکر شده است. اون وقت عرض که و به همین صورت ادامه میدن تا میرسن به این بحث فاما اقامت الحدود. اقامت الحدود که در بحث اقامه حدود بحث جهاد رو هم مطرح میکنم. خب این بحث رو میدونید که در رابطه اقامه حدود هم مطرحه که آیا حد جاری میشود یا نمیشود در زمان غیبت. ایشون میفرماید که اقامه حدود از صورت که به دست حاکم اسلام هست، حاکم اسلام که از جانب خدای متعال نصب شدن. اینا کیا هستن؟ اینا ائمه معصومین علیهم السلام هستن و اون کسانی رو که ائمه اونها رو نصب میکنن از امرا و حکام و اینا، و به اونها مأموریت میدن و اونها رو نصب میکنن برای حد الهی، برای اجرای حدود الهی. فاما اقامت الحدود فهو الی سلطان الاسلام. سلطان الاسلام این حاکم اسلام، المنصوب من قبل الله، اونایی که از جانب خدای متعال نصب شدن. و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام و من نسبوه لذلک، از کیا؟ من الامراء والحکام. و قد فرضت النظر فيه الی فقهاء شیعته من امکان. اما اگه شیعیان و فقها شیعه اده و اده داشته باشن به اونها هم تفویض کردم. اینا این دیگه صریح عبارتشونه، به اونها هم اینا ولایت فقیه رو قبول داشتن. ببینید اینا اون بحثایی است که دیگه حد و حدود ولایت فقیه، اینکه یه چیز جدید هست و اینها تو امین بیست رو متأخر این بحث رو مطرح کردن، نه یه از زمان جناب شیخ مفید. اگر شما به اصطلاح تاریخچه بحث ولایت فقیه رو نگاه بکنیم، بزرگان ما چون شیخ صدوق و خیلی از شخصیت های بزرگ این بحث رو ذکر فرمودن. اینا از جمله همین عبارت، این عبارتی نیست که دیگه جدید آمده، این در کتاب خودشون هستن دیگه. در کتاب مقنعه جناب شیخ مفید شما این عبارت رو میبینید: وقد فوض النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان فمن تمكن من اقامتها على ولده. حالا این دیگه به اون مقدار و حد و حدود اون مکنتشون بستگی داره. یه وقتی خیلی محدوده میتونن این احکام رو نسبت به بچه و عبد و اینها جاری بکنن، همون مقدار باید جاری بکنن. یه مقداری دایره کارشون بیشتر هست تا اینها، به همون مقدار جاری میکنن. یه مقدار اصلا خودشون حکومت ندارن، اینو خوب دقت بکنن، خودشون حکومت ندارن، زیر یک حکومت اسلام، حکومت اسلام هستن. اونجا هم به هر مقداری که به اینها مکنت داده میشه میتونن حدود رو جاری بکنن. اصلا بالاتر یک حاکم اسلامی هست، حاکم جائر هست. این فقیه از طرف او هم نصب شده برای اجرای حدود، اینم بازم میتونه اجرای حدود. منتها این که مثلا حاکم جائر به اون میگه، این نه به عنوان این که این شرط اصلی هست. اون شرط اصلی اجرای حدود همینی که امام به او اجازه داده. منتها چه این میتواند ظهور بکنه؟ وقتی که عده و عده داشته باشه، حالا در یک حاکمیت اسلام که حاکمش هم حاکم خیلی علیه السلامی نیست، یه چنین فرصتی رو به فقیه داده. فقیه باید از اون فرصت استفاده بکنه، فقیه جامع شرائط و حدود الهی رو جاری بکنه. همین بحث در اوتای جهاد هم مطرحه، این بحث در اوتای جهاد همه. اینو حتما با دقت بخونید این عبارت رو: فمن تمکن من اقامتها علی ولده و عبده. این کسی که خادمش هست و اینها، بر اونها اگه اونها خطایی کردن، مثلا فرض فرمایید که زنا کردن که باید حد بر اینها جاری بشه و اینها، بر اونها حد داد جاری بکند اینها. فمن تمكن من اقامتها على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور اضرارا به على ذلك فليغمها. ضرری به اون نمیرسانه وقتی که بتونه حد رو جاری بکنه، داشتیم دیگه مرحوم شفتی حد رو جاری میکرد. خیلی از علما رو من میخوندم، مطالعه میکردم، اینا اصلا حد جاری میکردن، حدود رو جاری میکردن. و من خاف من الظالمی، اما وقتی که ترس هست از ستمگران که اونها اجازه نمیدن خطر مالی جانی به خودشون، به اطرافیانشون و مانند اینها، فمن خاف من الظالمین اعتراضا علی فی اقامتا او خاف ضررا بذلک علی نفسه او علی الدین وقت فقط سقط عنه فرقه، وقت با وجوبش دیگه برداشته میشد و اینا. و کذالک ان استطاع اقامت الحدود علا من یلیه من قومه و امنم من دواغ ظالمین فی ذالک فقط لزمه اقامت الحدود علیهم. به همینطور اون وقتی که میتونه نسبت به قومش اینا رو جاری بکنه و امنیت داره از شر ستمگران، او میتواند این حد رو جاری بکند به اینها. فقط لزمه اقامت الحدود علیهم، پس فلیقت سارقهم و یجل زانی هم، اونی که زناکار باید تازیانه بزنه، و یک طول قاتل هم که قتل کرده قصاص جاری بکند و اینها. و هادا فرض و متعینون علا من نسبه المتقلم لذالک علا ظاهر خلافتی له. این هم از اون عبارت های خیلی مهم جناب شیخ مفیده. این عبارت رو خوب دقت کنید، این ها از اون عبارت هاییست که باید روش تأمل کرد. ما بعدها رو این عبارت ها کار داریم. می فرماید که حتی حاکم جائر که به حسب ظاهر در حقیقت او رو خلیفه قرار داد، جانشین قرار داد، یا مثلا یک منطقی رو به او سپرد و امثال ذالک و اینها، از جانبش او هم می تواند، یعنی اون فقیه هم در اون شرایط می تواند این حدود رو جاری بکند و اینها. و هادا فرض متعین علی من نسبه المتغلب، یعنی اون حاکم قاهر به اصطلاح، علا ظاهر خلافت ایله یعنی این به حسب ظاهر در حقیقت این اجازه رو به او داد و اینها، ولی در واقع اونی که این اجازه رو به او داد برای اجرای حد کی بوده؟ امام بود. امام علیه السلام تفویض کرده. حالا اون باید روایاتش بررسی بشه، کلماتی رو که هست باید بررسی بشه و اینها. یعنی اگر امام علیه السلام اجازه نمیداد، اجازه هزاران حاکم هم مجزی و مکفی نبوده برای اجرای حد الهی. این اجازه رو امام معصوم علیه السلام که اینها منصوب من قبل الله هستند و اجازه اجرای حد الهی رو دارن، این اجازه رو به فقهای جامع شرائط دادن. توجه فرمودین؟ اول اماره من قبله علا قوم من رعیته، اونجا هم فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار. و جهاد الکفار عبارت میبینید شما؟ و جهاد الکفار و من یستحق ذالک من الفجر، و حتی با فاجران و ستمگران، اونهایی که مستحق به اصطلاح جهاد با اونها هستند. در این صورت که این شرایط فراهم هست برای فقیه جامع شرایط که حتی از طرف حاکم جائر هم به او فرصت داده شده، مکنت داده شده، به نحوی امکانات به او داده شده که او بتونه حد و حدود الهی رو جاری بکند و حتی جهاد هم داشته باشه، که مراد از این جهاد جهاد ابتدایی است نسبت به بلاد کفر، مؤمنین هم باید حمایت بکنن، معونه داشته باشن، کمکش بکنن. و یجب علی اخوانه المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان بهم، وقتی که به اصطلاح او کمک خواسته از اونها، ما لم یتجاوز حد من حدود ایمان، مادامی که از حدود ایمان خارج نشن اینها. یعنی یه وقتی یه درخواستی نکنن که به اصطلاح اینها تو معصیت الهی قرار بگیرن یا از حدود ایمان، که در اون زمان دیگه بر اونها لازم نیست که اونها حمایت بکنن. او یکون مطیعا فی معصیت الله تعالی من نسبه من سلطان دار، فا این کانه علا وفاق للظالمین فی شیء که یخالف الله تعالی به لم یجد عهدا من المؤمنین معونته فی. اما اونجایی که اینها درخواستی کردن که این مخالف دستور الهی است، اونجا دیگه جایز نیست که مؤمنین کمک بکنن. و جاز لهم معونته بما یکون مطیع به مطیعا لله تعالی منا، تا چه مقداری اینها میتونن حمایت بکنن و کمک بکنن؟ اون مقداری که اقامه حدود الهی باشد و اینها. و بله، و جاز لهم معونته بما یکون به مطیعا لله تعالی من اقامت حد و انفاذ حکم على حسب ما تقتضی شریعه دون ما خالفه من احکام اهل الضلال. اما اونجایی که به اصطلاح از حد الهی خارج بشن، از حدود ایمان خارج بشن، از این به اصطلاح از صورتی که در مسیر معصیت الله باشه، اونجا دیگه جایز نیست و بلکه حرام است که کمک کردن بودن. پس از این عبارت، البته خب این عبارت ها بعدها بیشتر باید مورد بحث قرار بگیرد و اینا، مطالب خیلی زیادی رو شما در این عبارت متوجه میشه. یکی این که حد الهی توسط حاکم، توسط فقیه و جامع شرایط باید اجرا بشه، حتی اگر حاکمیت اسلام ذیل ولایت فقیه نباشه، حتی اگر حاکمیت اسلام ذیل ولایت فقیه نباشه. اونجایی که ذیل ولایت فقیه هست که تکلیف روشنه، اونجا باید حدود الهی جاری بشه، اونجا باید جهاد باشه در مقابل کفار ستمگر، در مقابل تواغیت، اونا که خوبیت خیلی روشنه. میگه حتی اگر حاکم جائری باشه، فقیه هم حضور داشته باشه، مکنتی به او داده بشه که او بتونه احکام الهی رو جاری بکنه، از این فرصت باید استفاده بکنه که احکام الهی تعطیل نشه، به هر مقداری که میتواند احکام الهی رو جاری بکند. اینها به همون مقدار باید از احکام الهی، یعنی برای اجرای احکام الهی اهتمام بورزد و اینها. این از صورت که اونجه، پس این نکته دیگرم که از عبارت ایشون استفاده میشه اینه که ایشون میفرماید اینکه حاکم جائر بهش این فرصت رو میده، این عده و عده رو اجرا ایجاد میکنه که اینا احکام الهی رو جاری بکنه، این به اصطلاح شرط ثبوت نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر او اجازه ندهد غیر مشروع میشد. این مشروعیتش رو از امام گرفته، مشروعیت چنین اجرای حدی برای فقیه جامع و شرایط از امام معصوم علیه السلام هست. این به حسب ظاهر این شرایط رو حالا دست حاکم ستمگر افتاده، این بلاد و این کشور و اینها، این کشور به دست مثلا حاکم ستمگر افتاده، ولی از اون طرف هم میتونه یک فرصتی رو ایجاد بکنه برای فقها که اونها بتونن اقامه حد الهی داشته باشن یا در مقابل بلاد و کفر بیستن و مثلا جهاد ابتدایی داشته باشن. اینها از هر مقدار فرصتی رو که اینها دارن باید استفاده بکنن. اینها از اون کمترین مقدارش که مثلا جاری کردن حد بر فرزندش باشه، بر اون عبد باشد و اینها، یه مقدار نسبت به قومش باشد و اینها، اون جایی رو که بالاخره حضور داره تو اینها، به هر مقداری که لازم، لذا بعضی بر اساس همین عمل میکردن و اینها. این دیگه صریح عبارت ایشون هست که میفرماید به اصطلاح اقامه حد و جهاد در زمان غیبت جائز هست و اینطور نیست که حتما باید زمان معصوم باشد و اینها. این عبارت اول که عبارت جناب شیخ مفید هست. عبارت دوم هم شما ملاحظه بفرمایید، انشاءالله جلسه بعدتون، حالا امروز روز اول بود از اینها، یه مقداری چون عبارات باید از قبل شما هم مطالعه بفرمایید تو اینها، عبارت جناب شیخ ابوالصلاح حلبی رو نگاه بفرمایید که ایشون از همون اول عبارته، یجب جهاد و کل من الکفار و المحاربین من الفساق. یه مقدار حتی دایره رو هم یه ذره گسترده‌تر هم کرده، یعنی جهاد با کفار رو نه، حتی جهاد با فاسقین و محاربین و اینها رو هم در این بحث میکنه که این جهاد غیر جهاد دفاعی هست. یعنی اینم زیل این بحث، یعنی دایره رو فعلا گسترده کرده که میتونه این کار رو فقیه جامع شرایط مثلا انجام بده. این عبارت رو شما انشاءالله ملاحظه بفرمایید، مطالعه بفرمایید. من انشاءالله روز چهارشنبه این عبارت و یه سری از عبارت‌های دیگر رو به عنوان نمونه می‌خوانیم که یه مقدار به لحاظ فکری اون اندیشه فقها ما، اونهایی که قائل به جواز بودن و از اون طرف اونهایی که قائل به عدم جواز هستن، اون رو انشاءالله مورد مطالعه قرار میدیم و مدقق قرار میدیم که وقتی این عبارت‌های یه مقداری آشنا شدیم اون وقت به ادله مسئله میپردازیم. در ادله مسئله خوب عنایت بفرمایید، اون روایاتی رو که به اصطلاح بحث امام عادل داره اون باید قشنگ مورد بحث قرار بگیره. حالا انظار فقها و آراء فقها و بزرگان هم مطالبی اگه ذکر فرمودن اونا را هم انشاءالله عرضه خواهیم کرد دو تا نهایه به اون جنبندی نهایی برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.